همچنین به محضر حضرت رضا علیه السلام در مشهد مقدس آرزو میکنیم که انشالله به زودی روزیمون بشه بریم انشالله پابوس آقا امام رضا علیه السلام. خب گفتم ظاهرهای بزرگوار آقای توفیقی عزیز، خب تو این هوای نمزده بارونی که هوای خیلی خوبی هم هستش و جای همه شنوندهای بزرگوار این لحظات توی حرم خالی هستش، اشاره بکنم به حضور ظاهرهای جوانی که توی این لحظه ها دارن توی صحنهای مختلف حرم تردد میکنن. حالا برنامه های مختلفی که در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه هم الان بودم، یه ویژه برنامه هم اونجا بود که اتفاقا حاج رضا حبیبی هم مجری برنامه بود و برنامه های مختلفی که تدارک دیده شده بود و الان هم کنار بنده سه نفر از جوانای بزرگوار هستن و قراره که چند لحظه باشون صحبت بکنم اگه اجازه بفرمایید.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون
هستم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، بسیار سپاسگزارم، عید شما مبارک باشه. تبریک عرض میکنیم این روز فرخنده رو به بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه و همچنین امام رضا علیه السلام، انشاءالله که روز خوبی داشته باشن.
انشاءالله شب خوبی دیگه، البته دیگه الان دیگه شب شده دیگه، آره محیط هم بسته نیست که بگی دیگه آسمون رو نمی‌بینی. شب خوبی داشته آقا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عیدتون مبارک.
سلامت باشید، عید شما مبارک باشه انشاءالله.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم. فرار می‌کنی بری اون گوشه که من مصاحبه نگیرم دیگه؟
بله
از مصاحبه گریزان.
بله ما همه چون ما ممنون مصاحبه هستیم.
خودت خودتون رو ممنون کردی دیگه. خب تبریک میگم به شما، این شب خجسته.
هم تبریک میگیم به همه مردم ایران، انشالله که از این روزهای ماه رجب و ماه شعبان بتونن بهترین استفاده رو بکنن و تا آماده بشن برای ماه رمضانی که ماه بندگی خداست. انشالله از این دو ماه همه بتونیم استفاده کنیم و دعا کنیم برای هم دیگه تو این روزهای فرخنده که انشالله به همه خواستایی که داریم برسیم. شاهیامترینشون فرج آقا امام زمان است.
درود بر شما. احسن. خب سه جوان بزرگوار همشهری هستیم؟
خیلی.
از کجا هستی شما؟
ما از شهر زلزله زده خوی هستیم که هموطنانمون الان
انشالله که خدا کمک بکنه که مشکلات به حداقل ممکن برسه. بله عزیزانمون در خوی هم الان با در واقع مسئله روبرو هستن به واسطه زلزله که انشالله خدا عنایتی بکنه. خب شما بفرمایید از کدوم شهر هستید؟
نازی هست.
خب شما از کجا؟
از همدان.
خب بس از سه تا استان مختلف هستین و دوست و امشب هم در حرم مطهر. خب میخواییم بریم به امام رضا علیه السلام یه سلامی بدیم و تبریک بگیم امشب. بفرمایید. شما بگید. حالا تا شما فکر کنی شما بفرمایید.
سلام علیکم، علی ابن مصطفی رضا المرتضی. بله بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک عرض میکنم خدمتتون آقا جان، انشاءالله که این فرخنده مولود نور چشم دو عالم شما بشه. چی شد اصلا؟
درود بر شما. بله آقا شما هم تبریک بگید به آقا امام رضا علیه السلام.
بله ما هم خدمت حضرت امام رضا، خدمت حضرت معصوم هستیم، خدمت برادرشون تبریک عرض میکنیم، خواهرشون.
بله شما هم تبریک بگید آقا.
بنده هم تبریک عرض میکنم، البته عید بزرگتر برای حضرت صاحبه که انشالله برایشون مبارک باشه و دعاگوی ما تو این احوال حالات باشن
انشالله. خب اگه بنا باشه من صحبتم خلاصه کنم، بنا باشه که توی همچین شبی عهدی با امام جواد علیه السلام ببندیم، شما چه عهدی ببندیم؟
من آرزوام خدمتتون که اگر بخوام عهدی ببندم که هم برای خودم خوب باشه همین که اون امام رو شاد کنم، باید بگم که سعی کنم مالک اشتر آقا بشن، به این صورت که امام نیاز داره که افرادی در کنارش باشن تا بتونن بهترین عمل کرد رو نسبت به دستورات حضرت داشته باشه، لذاست که بهترین کسی هم که میتونه این صفت رو داشته باشه مالک های اشتری هستن که در کنار حضرت باشن.
این توفیق خدا به اون بده. شما بفرمایید آقا شهدی با امام جواد علیه السلام میتونیم ببندیم در یه همچین شب خود در صبح فرخنده ای.
بله امام جواد که علیه السلام ایشون الان یه نایبی دارن حضرت آقا، ما تو این مواقع فقط میتونیم به حضرت آقا کمک کنیم، نایب ایشون که بتونه مثلا این کشوری که تا الان 45 سال 44 ساله اینطوری اومده جلو با این همه تحریم ها، انشالله که از این به بعد هم با پرچم که دستشون هست انشالله کشور به درجات عالیه برسه و ما کمک کنیم که در حد اینکه مثلا جهاد تبیینی یا حالا هر کار دیگه که از دستمون برمیاد
انشالله که بتونیم پرچم انقلاب اسلامی رو به دستان نازنین و مبارک آقای امام زمان علیه السلام بدیم و ما هم سربازی حضرت رو بکنیم و با امام جواد علیه السلام هم عهد بندیم که توی مسیر انشالله ثابت قدم باشیم انشالله. آقا درود بر شما، خیلی ممنون. مصاحبه سخته نه؟
سخته واقعا،
اذیت شدید در صحبت. آقا خیلی ممنونم، مزاحمتون نمیشم، شبتون بخیر باشه. قربان شما، التماس صدا. یا علی مدد، خدا نگهدار. خب آقای توفیق عزیز، ممنون که فرصتی فراهم شد یه گفتگوی با این عزیزان داشتیم و
امیدوارم
که دیگه فرصتی نشه در ادامه من گزارش تقدیم میکنم. فقط این نکته رو بگم که من تو همین فاصله و مجالی که بین دو گزارش بود رفتم داخل حرم و به نیابت از همه شهروندهای بزرگوار سلامی عرض کردم مستر حضرت و سعی کردم وظیفه‌ای که به عهده‌ام بود ان شاءالله به درستی انجام بدم. ان شاءالله که قبول باشه زیارت همه شهروندهای بزرگوار.
ان شاءالله. خیلی عالی، سپاسگزارم، ممنونم آقای عابدینی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. یه مرتبه دیگه تبریک میگم، خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یا علی مدد، شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تو کاظم این آقا حاجتمو داده، تو کاظم این آقا حاجتمو داده، ذریح اون مثل پنجره فولاده. چه حرم و چه گنبدی، چه حرم و چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرم و چه گنبدی،
من متشکرم که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. یا جواد العلمی، ضمن عرض تبریک، امشب عقد دخترمی داریم، میریم حرم آقا امام رضا، عقد انشالله بالا سر حضرت. ظریف برامون این پیامک رو ارسال کردن، انشالله که از این ایام ماه رجب استفاده بکنیم برای عقد، برای خواستگاری، برای ازدواج. انشالله که خداوند به زندگی همه شما برکت بده. در بخش پایانی گفتگومون رو ادامه میدیم با استاد مهدی روحی یزدی بزرگوار، کارشناس محترم مسائل دینی، که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. استاد، در زمان آقا جواد العلمی با توجه به اینکه انحرافات عقیدتی یه مقدار توسعه پیدا کرده بود، همونطور که شما اشاره کردین، یه عده واقفی شده بودن و باورشون این بود که آقا موسی بن جعفر علیه السلام بعدها قرار ظهور بکنن، این از این دست انحرافات عقیدتی زیاد بود. بفهمید که این سازمان وکالت چه نقشی داشت برای جلوگیری از این انحرافات عقیدتی.
بله. ممنون.
خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض بکنم که حالا شنوندگان عزیزم، در این سلسله صحبت‌هایی که تا ما خیلی خلاصه کردیم که وقت برنامه هم برسه به ما، ببینید این سازمان وکالتی که ائمه ما درست کردن و اینو نظم بهش دادن و پرورشش دادن و این رو ادامه دادن تا زمان امام زمان و الان هم خب ادامه داره، خب کارهایی که داشتن، یعنی برنامه براشون چیده بودن.
بله.
یکی پاسخگویی امام به سوالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیانشون.
بله.
ببینید الان ما اگه زمان امام جواد رو برگشت کنم، اینو بخوام، چه مشکلات عقیدتی بود؟ یکی سن کم خود امام جواد علیه السلام، بالاخره میپیچه میره. شما نگاه کنید بعد از شهادت امام رضا علیه السلام تو بغداد بزرگان اصحاب امام رضا نشستن یه مجلس عزاداری مثلا گرفتن، بعد یه دفعه یونس بن عبدالرحمن که از بزرگان اصحاب به قول علما ثقه است، قابل اعتناز، اصلا در موردشون ایشون بلند میشه حسب نقل روایت، یا گریه زاری نکنیم، بیایم بنشینیم فکر بکنیم ببینید کی داره صحبت میکنه. جناب آقای توفیق از بزرگان اصحاب امام رضا، بیایم فکر بکنیم تا ابو جعفر به سن رشد و بزرگی میرسه ما چیکار کنیم و مسئله رو به کی رجوع کنیم، و مسئله از کی بپرسیم، که تمام روایت ریال ابن سعد بلند شد و به قول معروف دست به یقه شدن و یقه شو گفت بابا تو صورت ایزد، گفت شما ادعای ایمان میکنن ما در درون شرک و نفاق هست، خدا اگر بخواد میتونه به بچه یک روزه اون علم رو بده، امامت رو بده، اگر بخواد به یه آدم 100 ساله بده. یعنی شما نگاه کنید خود بزرگان اصحاب اینجا یه مقداری، حالا روایات مختلفی هم هست که اینا استشهاد کردن به قرآن و آتیناه الحکم من السبیا، که خدای متعال امام رضا علیه السلام فرمود خدا به حضرت عیسی تو یک روزگی حکم، یعنی نبوت، حالا عنایت کرد، حالا چطور به فرزند من که به شما میگم 7 سالش یا 8 سالش، پس اینکه همین سن کوچکه ما اولین امامیه که با سن 7 سال یا 8 یا 9 سال به مقام امامت رسیده، این یک چالشه برای امام علیه السلام. نکته دوم حالا که شما اسکن بحث واقفیه بود که اونجا اتفاقاتی که افتاد نسبت به واقفیه و اون ادامه پیدا کرد این فرقه.
بله.
نکته سوم قلوب قلوبی که در حق ائمه ما میکردن. لذا همه این حالا بودن مراسم فرقه ها و نهله های دیگه که بودن و امام جواد بعد اینا رو کنترل میکرد، به قول خود ما مدیریت میکرد. لذا شما نگاه بکنید از کوچکترین مسائل، من میگم کوچکترین که از باب اینکه احکام بالاخره کسی که معتقد هست نماینده امام علیه السلام خدمت حسین ابن ابوالحسین هست، نامه نوشته به امام جواد علیه السلام، میگه تو این منطقه‌ای که من هستم بین این شیعیان شما در وقت نماز صبح اختلاف شده. یعنی یه حکم فقهی شما تصور بکنید، از این حکم فقهی که اختلاف پیدا میشه، این وکلا هستن که رابطه بین مردم و امام زمانشون هستن. یه سوال، یه اختلاف پیدا شده در مورد نماز صبح چه موقعی هست؟ میگه امام جواد علیه السلام با خط خودشون، اینم جالب، با خط خودشون مفصل جواب رو این و استدلال میکنن به آیه قرآن. چون وقتی نماز صبح ما اذان صبح رو میخوایم بدونیم که برای نماز واجب الهی، دوم ماه مبارک رمضان میخوایم امساک از خوردن و آشامیدن کنیم، پس مهمه اینجا درست. بالاخره نگاه میکنه از یه مسئله فقهی که نگاه میکنی این وکلا هستن، نقش وکلا تا انحرافات عقیدتی و اعتقادی کرد. که اینجا اگر اجازه بدید من به نیت تیمن و تبرک عذرخواهی هم میکنم،
ما یه دقیقه ساعت
من سریع اشاره میکنم، بذار اشاره ببینه از اون جنبه اون اثرات شبکه وکالت.
بله.
در برای امام زمانه، غیبت صغرای امام زمانه، نوشتن در شهر قزوین بین مردم اختلاف افتاد، یه عده میگفتن امام عسکری از دار دنیا رفته و فرزندی از خودش به جا نذاشته، اختلاف شد، نامه نوشتن خدمت امام زمان. من اینجا سه صفحه نوشتم، حالا همه اینا رو میگذرم. وقتی خدمت امام زمان نامه رو نوشتن، تو روایت داره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شده با خط مبارک خودشون جواب اینها رو مفصل میگه. من این که نوشتم سه صفحه شده اینجا، سه ورق، حالا سه صفحه، که حضرت خدا شما رو، ما و شما رو از فتنه ها نگه داره، خدای روح یقین رو در وجود ما قرار بده، دعا میکنه. بعد این نکته است فقط میخوام بگم، حالا اگه گفتم حالا همه رو اگر اجازه بدید. امام علیه السلام فرمود اگر ما اینجا جواب شما رو دارم میدم، نه اینکه برای خودم چیزی باشه، حضرت میفرمایند که خداوند با ما ضرری به ما نمیزه، خدا با ماست، بنابراین به غیر خدا ما نیازی نداریم. عقب نشینی افراد از راه ما به ما آسیبی نمیزنه، ما مخلوق برتر خدا هستیم. بعد امام علیه السلام اون آخر جمله میفرماید اینی که من برای شما نامه نوشتم از سر خیرخواهی با شما سخن میگم.
بله.
اینی که از به خاطر این جمله علاقه و عشقی که به شما و اصلاح امورتون دارم. پس ببینید این شبکه وکالت، نامه می نویسه اون اختلاف عقیدتی رو خدمت امام زمانش مطرح میکنه، امامم اینطور با این صفا با اون عشق و علاقه که خود حضرت میفرمایند دنبال اصلاح امور مردم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم استاد روحی یزدی. ما یه سوالی از مردم امشب پرسیدیم، گفتیم که آقا امشب متفاوت برگزار بکنیم، یه کاری بکنیم که این شادیمون با خانوادهمون به اشتراک گذاشته باشه. شما موافق هستید آیا؟
بسیار کار زیباییه.
شما چی کار میکنید؟
ما از همینجا شروع کردم، من اگر اجازه بدین حضر امام جواد هست که همراهتون باشه، به نیت دوستان آوردم امشب، از همینجا شروع میکنم که برنامه‌مون متفاوت باشه. اینو خدمت شما تقدیم میکنم،
ان شاء الله میام برنامه خیلی متشکرم، ان شاء
الله اگه چیزی باشه دوستان دیگه برای خانواده‌ام. واقعا همینطوره، یعنی اگر بچه انسان احساس بکنه شب ولادت یه شب جور دیگه بود، پدر جور دیگه، مادر به قول شما که حالا فرمودید غذای جور دیگه‌ای بود، مخصوص ما این تو در تربیت اهل بیت بسیار بجا و بسیار زیبا هستیم.
ان شاء الله. بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. چند تا پیامک بخونم و کم کم خلاصه برنامه رو به پایان برسونیم. سلام، خدا قوت، میوه و شیرینی گرفتم. سلام، من امشب همسر و بچه‌ها رو آوردم بیرون و براشون بستنی خریدم، عیدش همگی مبارک. متشکرم. من در هر جشن شیرینی می‌خرم و امشب هم خریدم در راه و امشب هم خریدم و در راه منزل هستم. و خلاصه اینکه پیامک‌های زیادی اومده، در اتاق عهدم بگم که گفتن که خانم چهرقانی از قم با آقا پیمان می‌بندم که هیچ وقت به کسی زخم زبان نزنم. خانم رودکی گفتن که عهد می‌بندم با آقا جواد العلمی که دست نکشم از اهل بیت و تا آخر در این خانه رو بزنم و الگوم قرار بدم و همینطور ان شاءالله پایکار اهل بیت علیهم السلام باشم. یه پیامک دیگه هم بخونم، این که گفتن که من از هفته ربیع عهد کردم هر روز سوره یاسین بخونم، چون پیامبر سفارش کردن به این سوره و تصمیم گرفتم که راه و رسم زندگی رو از اهل بیت علیهم السلام سرمشق بگیرم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ان شاءالله که امشب تلاش بکنیم متفاوت برگزار بشه، یک مرتبه دیگه ولادت با سر سعادت دردانه که امام هشتم آقا جواد العلم علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم. روز و روزگارتون خوش. التماس دعا، یا علی مدد، خدا نگهدار.
شفانوش حرمه خالی نیست دستم، وقتی که هستم گدای دست کریمه. ماه تابنده آرزومنده به شفانوش حرمه خالی نیست دستم، وقتی که هستم گدای دست کریمه. به در خونه تو رو کردم آقا، چشمامو بستم آرزو کردم آقا. به در خونه تو رو کردم آقا، چشمامو بستم آرزو کردم آقا. بگو. به در خونه تو رو کردم آقا، چشمامو بستم آرزو کردم. یا جواد العلم ادرک نگفتم، از نگات کسب آب رو کردم آقا. از نگات کسب آب دست من رو رها نکن، آخه دل من زیر دین توست. از اون اول کبوتره ایوون تلای کازمه این توست. این شبای زیارتی شده کار قلبم بیتاقتی، به گوشه یه تشمی عنایتی. یا مولا یا
درود بر شما و شبتون بخیر، مبارک باشه همه ماه رجب و این شب عزیز، شب ولادت آقا امام جواد علیه السلام، بر شما شنونده های فرهیخته رادیو معارف. و تشکر که همچنان روی موج رادیو معارف هستید و تشکر از همکارانمون که ویژه برنامه زنده جواد الائمه رو تقدیم حضورتون کردن. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب هست، روایت کتاب دختران آفتاب رو 15 دقیقه میشنم.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی نازنین مهیمنی، بازیگران شیرین سپهراد، منا صفی، نازنین مهیمنی. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل شنیدید که فاطمه همراه مریم به مخابرات رفت. مریم به مادرش زنگ زد. بعد هر دو به حرم امام رضا علیه السلام رفتند و حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت پایانی. حرم شلوغ بود. بعد از نماز ظهر و عصر فاطمه و مریم به سمت کفشداری رفتند. بعد وارد یکی از رواق‌ها شدند و راه افتادند سمت زری. فاطمه و مریم گوشه ای رو به زری نشستند و مشغول خوندن زیارتنامه شدند. عقربه‌های ساعت 2:20 بعد از ظهر نشون میداد.
فاطمه جان، ساعت 2:20 است. من میگم برگردیم حسینیه، بچه‌ها نگران نشن.
یکم دیگه صبر کن مریم جان، میریم.
و ولی آخه بچه‌ها
نگران نباش.
الان کفش‌داری شلوغه، تا بیایم کفشامونو بگیریم 10 دقیقه معطل میشیم. پس تا تو زیارت عاشورا تو تموم می‌کنی من برم کفشامونو بگیرم، منتظر تو بشم.
مریم منتظر جواب فاطمه نشد و راه افتاد سمت کفش‌داری. چند قدمی که رفت ایستاد، یاد خوابی که دیده بود افتاد و دلشوره همه ی وجودش رو پر کرد. برگشت و به فاطمه نگاه کرد که با چشمان پر از اشک زیارت عاشورا میخوند. دلش نمیاد تنهاش بذاره. دوباره رفت پیش فاطمه و گفت
فاطمه جان برگه که زیارت عاشورا روش چاپ شده بود و بده به من تا تو راه و وقتی تو کفش داری منتظر گرفتن کفش میشم بقیهشو بخونم.
فاطمه سرشو بلند کرد، چشماش از شدت گریه قرمز شده بود اما لبهاش میخندید. مریم محو فاطمه شده بود که صدای اون رو شنید.
چیه دخترم اگه زیارت عاشورا نمیخوای؟
چرا؟
مریم دلش نمیومد چشم از فاطمه برداره.
چی مریم جان؟ چرا اینطوری به هم نگاه میکنی؟ چرا اینطوری شدی؟
من؟ نه من طوری نیست، تو یه طوری شدی.
پس چرا زیارت عاشورا رو نمیگیری؟ مگه نمیخواستی تو راه بخونی؟
چرا؟
مریم برگه زیارت عاشورا رو از فاطمه گرفت.
میدونی کجا رو میخوندم یا نه؟
چی رو؟
زیارت عاشورا رو دیگه. حواست پرته؟
نه فقط یکم دلم شور میزنه. خب کجا رو میخوندی؟
و اسأله ان یبلغن المقام المحمود.
مقام محمود؟
بله مقام محمود.
مریم به برگه نگاه کرد و گفت
پیداش کردم. باشه التماس دعا فاطمه جان.
مریم به سمت کفشداری رفت. هنوز نرسیده بود که صدای انفجاری تو حرم پیچید. مریم به سمت صدا چرخید و بی اختیار فریاد زد یا فاطمه زهرا. سیل جمعیت به سمت در خروجی می رفت. صدای فریاد از هر طرف بلند بود. بوی دود فضای حرم رو پر کرده بود. مریم مات و مبهوت به اطراف نگاه می کرد. یه دفعه یاد فاطمه افتاد و دوید سمت جایی که از اون جدا شده بود. دختری کنار دیوار خوابیده بود، صورتش معلوم نبود، مفاتیح صورتش رو پوشونده بود. مریم کنار اون نشست و گفت
فاطمه.
جواب نداد. کنارش نشست و مفاتیح از روی صورتش برداشت.
فاطمه جان.
مریم کنار فاطمه وارفت. چشمای فاطمه بسته بود اما لباش آروم تکون میخورد. مریم سرشو به دهن فاطمه نزدیک کرد تا ببینه چی میگه.
بالاخره اومدی؟
مریم خواست جوابشو بده که فاطمه ادامه داد
چقدر قشنگ شدی داداشینی.
مریم صورت فاطمه رو به سمت خودش چرخوند.
فاطمه جان عزیزم تو خودو جوابم بده. منم مریم.
فاطمه چشماشو باز کرد و لبخند زد، بعد زیر لب گفت
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین.
مریم سر فاطمه رو در آغوش گرفت.
خدا رو شکر صورتت سالمه، چیزی که نیست فاطمه.
مریم پهلوی فاطمه رو لمس کرد، خیس بود و گرم. مریم زود دستشو بالا آورد و گفت
یا فاطمه زهرا چیزی نیست فاطمه جان، فقط پهلوته، یکم خراش برداشته قربونت برم.
فاطمه چشماشو بست و زیر لب گفت
السلام علیک یا فاطمه زهرا. فاطمه جان خواهش میکنم حرف بزن، قربونت برم ببین با من حرف بزن به من نگاه کن. چرا سریع رو نگاه میکنی؟
فاطمه همچنان به زری خیره شده بود.
ببخش فاطمه جان، منو ببخش، خود حواسم نبود دیگه، سرتت نمیذارم، فقط منو تنها نذار.
فاطمه همینطور که به زری نگاه میکرد زیر لب گفت
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. فاطمه
خبر بمب‌گذاری تو حرم امام رضا به سرعت برق همه جا پیچیده بود. دوستان فاطمه که از شهادت اون مطلع شده بودند تو حسینیه نشسته و زانوی غم بغل کرده بودند. یه دفعه سریا جیغی کشید و با مشت به دیوار کوبید. راحله خودش رو به اون رسوند و دستش رو گرفت. عاطفه همینطور که به نقطه خیره شده بود گفت
فاطمه خانم بالاخره یه جایی یه وقتی رو پیدا کرده که یه چند دقیقه بخوابی. خیلی وقت بود نخوابیده بودی نه؟ رفتی بی وفا؟ رفیق نیمه را شدی که؟
سریا دست راهله رو کنار زد و دوید سمت پنجره. از دور شهر و گنبد طلایی حرم معلوم بود. سریا رو به حرم کرد و گفت:
آره چی فاطمه رو از ما گرفتی؟ اون عزیزترین دوست ما بود.
سمیه به سمت سریا رفت و شونه اون رو گرفت.
سریا جان، خواهش میکنم بس کن. روح فاطمه رو عذاب نده.
سریا سر رو شونه سمیه گذاشت و صدای هق هقش بلند شد. سمیه آرومتر بود.
آروم باش عزیزم، آروم باش. فاطمه به آرزوش رسید. خیلی وقت بود که آرزو داشت بره پیش برادر شهیدش.
سریا چادر فاطمه رو انداخت رو سرش. چنگ زد و چسبون به صورتش. چادر رو تو دهنش فرو کرده بود. گریه میکرد. فهیمه هم سرش رو رو دیوار گذاشته بود و اشک میریخت. راهله رو زمین چنبات بزده بود و سرش رو گذاشته بود رو زانوش. بچه ها حال هوای عجیبی داشتن. کمی که گذشت راهله گفت:
حالا تکلیف چیه بچه ها؟ پس فردا شهدا رو تشییع میکنن. 270 نفر شهید شدن. قرار شد ما هم تا روز تشییع جنازه شهدا تو مشهد بمونیم. چند تا از مسئولان دانشگاه و خانواده فاطمه هم قراره بیان مشهد.
شب بود که مسئولای دانشگاه و خانواده فاطمه از راه رسیدن. پدر و مادرش پیر اما قوی و با روحیه بودن. مادرش با دیدن بچه ها بغضش شکست. اونا رو بغل کرد و به سر و صورتشون دست کشید. بعد رو کرد به حرم و گفت:
یا امام رضا میبینی؟ یکیشون رو در راه جدت آقا ابا عبدالله دادم، یکی هم در راه شما. فقط تو رو به خدا پیش مادرتون شفاعت منم بکنید. به مادرتون بگید که شکایتی نکردم، فقط گریه کردم. به خدا نمیتونم، وگر نگیریم نمیکردم.
مسئولای دانشگاه میخواستن مادر فاطمه رو به هتل ببرن، اما اون گفت:
من میخوام پیش دختران بمونم، کنار دوستای فاطمه.
مادر جان، این ساک و وسایل فاطمه است.
مادر فاطمه نگاهی به ساک کرد و دوباره اشک تو چشماش حلقه زد. کمی که گذشت سریا بلند شد و از تو ساکش چادری بیرون آورد و به سمت مادر فاطمه گرفت. مادر جون، این چادر مشکی فاطمه است، همون که آخرین روز و موقع شهادتش سرش بود. من برداشته بودمش، دلم بخواست از فاطمه یه یادگاری داشته باشم.
پس چرا میدیش به من مادر؟
خب مال شماست دیگه.
مگه نگفتی مال فاطمه است؟
آره، ولی حالا که فاطمه نیست. مادر فاطمه چادر رو بو کرد و روی چشماش گذاشت، بعد چادر رو به سریا برگردوند.
شماها مثل فاطمه من هستی، برش دار دخترم.
سریا چادر رو برداشت و تشکر کرد. کمی که گذشت مریم سر رسیدی از ساکش بیرون آورد و به سمت مادر فاطمه گرفت.
مادر جان، این سر رسیده مال فاطمه است. مطالبش رو توی مینوشت. روز شهادتش اینو به من داد تا مطالبش رو بخونم. اگه اجازه میدین این سر رسید پیش من بمونه.
این چه حرفیه دخترم، معلومه که اشکالی نداره مادر.
روزی که شهدا رو تشییع میکردن، سریا چادر فاطمه رو سر کرده بود و راهله از رو قرآن فاطمه میخوند و اشک میریخت. اتوبوس به سمت تهران میرفت. بین بچه ها جای فاطمه خالی بود. راهله همه ی نیروش رو جمع کرد و گفت:
فاطمه رفت. هنوزم نمیتونم باور کنم که اون رفته، ولی حقیقت داره. فاطمه رفته مثل یه پرستو، یه پرستو که فصل هجرتش رسیده باشه. مثل یه بارون بهایی تند اومد و رفت.
سریا دنبال حرف راهله رو گرفت. از بس تو این چند روز گریه کرده بود، صداش گرفته بود و به زحمت حرف میزد.
اون یه دختر معمولی نبود، فرشته بود. چیزایی که اون بلد بود حتی استادامون بلد نیستن. از خواهر بهمون نزدیکتر بود.
بچه ها فکر کردین چرا همه فاطمه رو دوست داشتن؟
خودش که هیچ تلاشی یا چابلوسی نمیکرد که خودش رو تو دل بقیه جا کنه. پس علتش چی بود؟
به نظر ما او به هر چیزی میگفت عمل میکرد و همین اونو دوست داشتنی کرده بود.
به نظر من یکی دیگه از ویژگی‌های فاطمه متعادل بودنش بود. یعنی تو همه جنبه ها رشد کرده بود، هم تو مسائل اعتقادی هم علمی و اخلاقی. هیچ وقت دچار افراط و تفریط نمیشد، نه تو قید و بند حرفای روزمره و سطحی بود، نه تو قید و بند حرفای خرافی. خلاصه اینکه خیلی حیف شد.